من در ابتدا روز جهانی زن را فقط به اون عده از خانم‌هایی که متعلق به کشورهای جهان اول و یا کشورهای پیشرفته هست به اونا تبریک می‌گم.
به خاطر سختی‌های خانواده مجبور به فرار از خونه شدم تا اینکه
قرارداد خونم تموم میشه برای یک اجاره جدید. همیشه دچار چالش و
در تنهایی خودت یک مهمونی رو سپری کنی و بلنشی دوباره برگردی به تنهایی خودت.
استقلال یک زن در ایران یعنی کشتن احساسات، عواطف و زنانگی درونت.
ما جنگجویان خوبی هستیم
و من به جفتگیری گلها می اندیشم.
رادیو ماه گرفتگی اپیزود ششم، موضوع چالش‌های زنان سرپرست خانوار و زنان مستقل در جامعه. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. سلام دوستان عزیزم، به اپیزود ششم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. پیش از شروع این اپیزود تشکر ویژه دارم از مدیریت مزون ماهوت که حامی این اپیزود ششم از برنامه رادیو ماه گرفتگی شدند. مشخصات و آدرس حامی این برنامه در رسانه‌های رادیو ماه گرفتگی اطلاع رسانی خواهد شد. دوستان و همراهان عزیز، همونطور که از طریق رسانه‌های ما مطلع شدید، به مناسبت سال جدید رادیو ماه گرفتگی فراخوان نامه‌نگاری ماه گرفتگان رو برگزار می‌کنه. دوستان و عزیزان علاقه‌مند به فراخوان نامه‌ای از یک ماه گرفته، لطفاً با نوشتن یک نامه به شخص، خانواده، سیستم و هر آن چیزی که اون رو موجب ماه گرفتگی خود می‌دونند، بدون درج نام خود نامه‌ای نوشته و برای آن مخاطب گمنام که تنها شما ماه گرفته عزیز از نام اون با خبر هستید، قلم برداشته و نامی بدون تکلف از ناگفته‌های درونی خود برای او بنویسید. به تاثیرگذارترین نامه‌ها در سال جدید علاوه بر تندیس رادیو، جوایزی همراه با اجرای رادیویی و کتابی مشتمل بر نامه‌های شما ماه گرفتگان به انتشار خواهد رسید. لطفاً تا 25 اسفند ماه به ایمیل رادیو ماه گرفتگی با آدرس radio-mahgereftegi@gmail.com ارسال نمایید. اطلاعات تکمیلی رو در رسانه‌های ما دنبال کنید. ضمن تبریک به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان، تصمیم گرفتیم برای قدردانی از زنان سرزمینمان ایران و زنان دیگر سرزمین‌های همدل و همدرد به چالش‌های زنان سرپرست خانوار و همچنین زنان مستقل در جامعه و زنانی که در زندگی مشترکشون مسئولیت‌های بسیاری بر دوش دارند بپردازیم. این برنامه به حضور و صدای خانم دکتر ناصر شارما، ادیب و نویسنده از پارسی‌گویان کشور هندوستان، و خانم شجاعی، ادیب و شاعر کشور افغانستان، ساکن در دهلی نو، مزین هست. دوستان، میدونیم سالانه میلیون ها نفر در اقصی نقاط جهان به مناسبت روز جهانی زن گرد همایی ها و نشست هایی رو در جهت یادآوری دستاورد ها و چالش های زنان و موفقیت های بیشمار اونها برگزار می کنند. زمانی که در سال 1857 میلادی زنان کارگر نساجی در شهر نیویورک آمریکا مبارزات و اعتصاباتی را در جهت شرایط کاری سخت و غیر انسانی و تبعیض در حقوق اجتماعی آغاز کردند، موجب شد 50 سال بعد در سال 1908 کارگران زن کارخانه نساجی در شهر نیویورک به یاد مبارزات پیشین خود به احیای دیگری از مبارزات بر علیه تبعیض، محرومیت، فشار بالای کار و حقوق ناچیز دست به اعتصاب بزنند. این زنان مبارز توسط سیستم قدرت، صاحبان کارخانه و نگهبانان در محل کار خودشون محبوس شدند و در ادامه به دلایلی نامشخص در آتش سوختند و تنها عده کمی از این زنان نجات یافتند.
مثل ما خرابه نظر از دست بره سر گذشته آرزوها نظر که توی خاک جنگ باشه.
بنابراین از اون سال به بعد 8 مارس به عنوان نمادی از مبارزه زنان در تمام جهان بر علیه بی‌عدالتی، تبعیض، استعمار کاری و برابری در حقوق اجتماعی برجسته گردید، تا اینکه در سال 1908 نخستین روز جهانی زن و در سال 1910 روز زن به عنوان روز بین‌المللی تمام زنان در سراسر جهان اعلام شد. ادامه مبارزات تا اونجا پیش رفت که در سال 1945 قطعنامه اصل برابری زن و مرد در سازمان ملل متحد تصویب گردید. رادیو ماه گرفتگی به احترام مبارزات زنان در ایران و اقصی نقاط جهان در طول تاریخ وظیفه خود می داند ادای احترام خود را در حد بضاعت با تقدیم اپیزود ششم به تمام زنان ادا نماید. دوستان عزیز، آگاه هستیم که در جامعه ایران زنان و مردان و فرزندانمان با چالش‌های بیشماری روبرو هستند و طبعاً این چالش‌ها برای زنانی که در جامعه با تبعیض‌های جنسیتی، فشارها و قوانین و فرامین مذهبی، سنتی و عرفی روبرو هستند بسیار بیشتر خواهد بود. عدم حمایت اجتماعی از زنان و نقض کرامت انسانی آنها به عنوان یک شهروند و نادیده گرفتن اصول بدیهی انسانی آنها موجب میشه تلاش‌های این قشر به مراتب با موانع بیشتری روبرو باشه. چه بسیار زنان متأهل، متارکه کرده و مجردی که به دلیل نقض آشکار حقوقشون علاوه بر انجام مسئولیت‌های زندگی از طرف نهادهای قدرت و همچنین نگاه متعصبانه و جنسیتی به اونها مجبور به تحمل فشارهای مضاعفی شدند. قطعاً در این میان مسائل مربوط به زنان سرپرست خانوار و زنانی که به صورت مستقل در جامعه زندگی می کنند و همچنین زنان بسیاری که در زندگی مشترکشون در کنار مردان مسئولیت‌های بیشماری رو بردوش دارند بسیار مهم و شایسته پرداخت و پردازش است. همونطور که میدونیم زنان نیمی از جامعه مولدی رو تشکیل میدن که مولد بودن اونها در حصارهای مختلفی قرار داره و این حصارها موجب هدر رفت انرژی برای این قشر میشه. در این اپیزود با زنانی که به نوعی سرپرست خانوار هستند و یا به صورت مستقل زندگی می کنند و یا در کنار همسرانشون برای انجام مسئولیت ها با چالش های بسیاری روبرو هستند به گفتگو نشستم و از اونا خواستم روایت های خودشون رو در مورد معضلاتی که با اون روبرو هستند بازگو کنند. روایاتی که گاه محصول ماه گرفتگی های گذشته اونهاست و گاه همین روایات با سولید ماه گرفتگی هایی در آینده اونها خواهد بود. با هم به شنیدن روایت های اونها می نشینیم. خانم شجاعی از شاعران و ادیبان کشور افغانستان ساکن دهلی نو به گفتگو نشستم و ایشون به مناسبت 8 مارس دیدگاه خودشون رو در مورد زنان افغانستان و دیگر کشورهای همدل بیان کردند. از ایشون بشنویم.
از قلب یک خانم افغانستانی به تمام زنان جهان، مخصوصا ایرانی های عزیز، من در ابتدا روز جهانی زن را فقط به اون عده از خانم هایی که متعلق به کشورهای جهان اول و یا کشورهای پیشرفته هست به اونا تبریک میگم و دلم نمیاد واقعا که به زنان افغانستان تبریک بگویم. چرا؟ چون ما امروز روزی به نام روز زن نداریم، به خاطر اینکه امروز زنان ما در بدترین شرایط، در شرایطی که شاید بدتر از هر سال دیگه‌ای هست، ما زنهای ما در افغانستان به سر می‌برند. زنهای ما آزادی ندارند، زنهای ما حق رفتن به مدرسه که یک حق اولی است حقشو نداره، زنهای ما حق کار نداره، زنهای ما حتی حق این که آزادانه به خیابان برن نداره، زنهای ما حق این که به پارک بره نداره. لذا بله، فقط به آن عده از خانمهایی که در کشورهای جهان اول یا در کشورهای امن تر زندگی میکنن به اونا این پیام از طرف تمام زنهای افغانستان میخوام که به گوش تمام جهانیان برسنم، این که به عنوان یک زن افغان میخواهم آزادانه قدم بزنم، میخواهم آزادانه نفس بکشم، میخواهم آزادانه فکر کنم و پرواز کنم در افکارم، میخواهم آزادانه سفر کنم بدون آن که هراسی داشته باشم، میخواهم آزادانه لباس بپوشم، هر آن لباسی که دوست دارم همان رو بپوشم، از اجبار حجاب خسته شدم. در این روز من نیاز به گرفتن گل و تحفه از طرف مردان ندارم، من نیاز به محبت واقعی دارم و آن محبت واقعی در درس، تحصیل، آزادی و اینکه بتوانم آزادانه به شغلی که دوست دارم به آن بپردازم. من در این روز میخواهم آزادانه با فرزندم از جایی به جایی سفر کنم بدون آنکه نیازی داشته باشم اجازه گرفتنهای به زور از همسرم یا خانواده شوهرم. من میخواهم، خستم از پیشنهادات اجباری مردان، من خستم از ازدواجهای اجباری که برای دخترانمان در کم سن سالی رخ میدهد، من خستم از نگاه های شهوت‌آلود مردان، من خستم از تمام اجبار و اکراه هایی که در جامعه از طرف مردان به ما زنان روا داشته می شود. لذا امروز روز جشنگیری نیست، امروز روز تحفه گرفتن نیست، امروز روز کیک بریدن نیست، امروز روز جشن و پارتی گرفتن برای من زن افغان نیست. بیایید همه ما زنها در سر تا سر جهان دست به دست هم بدهیم و در این اعتراض بزرگ جهانی همگانی صدایمان را بلند کنیم و بگوییم نه به تمام اجبارهای که در طول قرنها به ما زنان روا شده است، نه به تمام ظلم و ستمهایی که بر ما روا شده است در طول این همه قرنها و این دهه ها. به امید بیدار شدن و آگاه شدن تمام زنان از حقوق اولیشان در سرتاسر جهان و مخصوصاً در جغرافیای پردرد و رنج افغانستان. سربلند باشید زنان میهنم و تمام زنان جهان.
مریحه یکی دیگر از زنانی که مسئولیت‌های سنگینی در زندگی مشترکشون بردوش دارند، از ملیحه و چالش‌ها و ماه گرفتگی‌های اون بشنویم.
من سرپرست خانوار نیستم، ولی زندگی اونقدر سخت بود، سخت گذاشت که حس مادرانه را فراموش کردیم و فقط مثل مرد چسبیدیم که کم کاسی زندگی رو ردیف کنیم، آماده کنیم بچه همون دو روزی کم بوده که ما داشتیم و نداشته باشم. متاسفانه همین اون چیزه که فکر میکردی رو شاید به دست آوردی، ولی حال خوب رو نداری، نمیدونی بچه جوری با بچهت برخورد کنی. بچه ازت مهر میخواد، محبت میخواد، ولی تو همش فکر میکنی باید نیازه مالیش رو فراهم کنی. مرد وقتی تو زندگی اونجوری میبینه، دوست داره یه زنی ببینه که آروم باشه، یه زنی باشه خونه دار. ولی متاسفانه ما علی‌رغم تمام سختی که تو زندگی کشیدیم مثل مرد بار اومدیم. مشکلات و سختی زندگی یه جور آدم رو سفت کرده که حتی اگر به توهینم میکنن دیگه هر جور سخت باشه تعامل میکنیم، میگیم ما با میستی، چون روز بار نیومدیم که بخوایم بزنیم و بریم، چون میدونیم بعدی نداره، چون میدونیم باید خودمون دوباره سختیشو بکشیم. از یک زندگی که تو دوران بچگی یک میکردی فردای بهتریه، در اومدی ازدواج کردی رفتی و دیدی نه بابا، تازه افتادی تو چاه با هزار مشکلات و سختی، همه مشکلات و سختی رو پشت سر گذاشتی، رسیدیم به اینجا، ولی بازم میبینیم یه سری سال دیگر رو نداریم و دست دادیم. من سرپرست خانوار نیستم، ولی مثل یک مرد زحمت کشیدم و کم کاسه زندگیم ردیف کردم تا اینکه بچه هم کم نداشته باشم. ولی متاسفانه بچه هم هنوز کم دارم. بچه هم محبت منو میخوان، بچه هم عشق منو میخوان، بچه هم شادابی منو میخوان که من ندارم. من تبدیل شدم به یه آدمی که فقط باید کار کنم و شب برم خونه بخوابم و صبح دوباره همین، تمام تفریح تمام چیز من شده همین. من متاسفانه نمیتونم اون احساس اون چیزی که دارم واسه بچه هم ردیف کنم.
از خیلی جهات میشه این موضوع رو مورد بررسی قرار داد، اما مهمترین و به نظر من اصلی ترین جهتی که میشه به این مطلب پرداخت اینه که موضوع مربوط به حقوق اجتماعی زنان میشه و از اونجایی که دارای پیشینی تاریخی تحت عنوان زن ستیزی میشه، باید گفت که یک مسئله عام شناخته میشه که در این صورت من از اینجا شروع میکنم. به طور کلی این موضوع یعنی چالش برای زنان نبایستی وجود داشته باشه و اگر در دنیا چنین روزی رو در تقویم بین الملل به این اختصاص دادن، نشون دهنده فراگیر بودن این ماجرا یعنی زن ستیزی هست. از طرفی به طور طبیعی این چالش در محیط از طرف مرد هاست و دیگه مسئله صرفا محدود به وضعیتی خاص و معین که مرتبط با زنان سرپرست خانوار باشه قرار نمیگیره. از حیث هستی شناختی اگر بخوایم نگاه بکنیم، متوجه میشیم که روزگاری که وظیفه تامین منابع غذایی و حفظ امنیت و فراهم آوردن سرپناه به عهده مرد بوده و زن به دلیل بارداری و حفظ سلامت جنینش بایستی در خانه می بوده، بنابراین مرد دچار برزیدگی های اندام ها و عضلات بدنش می شده که این تنومندی و این برزیدگی به واسطه مهارت هایی که در محیط کسب می کرده، به عنوان مثال مهارت ابزارسازی، استراتژی های شکار و همچنین مهمتر از همه تعامل و توافق با دیگران به جهت حفظ پایدار امنیت و بقا باعث میشه که مرد ورزیده تر و تنومندتر بشه. در نقطه مقابل زن در حین وضع حمل و بعد پرورش و رشد فرزندان تا مدتی باید در خونه میمونده. این سبب میشه که اندامهای زن ظریف و به نسبت مرد ضعیفتر باشه. خب این اتفاق به صورت نسبی همین الان هم در جریانه. اینطور نیستش که به دلیل زمختی و تنومندی اندامهای مرد و نقشی که در هستی به عهده داره بخوایم به زن، یعنی زن رو به چشم موجودی ضعیف و خونه نشین و نابخرد بشناسیم.
الناز مادر یک فرزند، او سالهای بسیار پرفراز و نشیبی رو به عنوان یک زن سرپرست خانوار گذرونده. از چالش ها و ماه گرفتگی های الناز بشنویم.
من از کودکی، از یک کودکی خیلی پرشور و نشاط، یک کودکی خیلی قشنگ از زندگیم گذر کرد. بعد از اینکه زندگی مشترکی رو شروع کردم و جدا شدم، مجبور به این شدم که در واقع سرپرست خانواده باشم و مسئولیت خونه و بچه خودم رو به عهده بگیرم. اینکه چرا مستقل شدم، دلیلش اینه که من خب مشکلاتی در زندگی داشتم که در زندگی مشترک داشتم که هیچ گونه حمایتی از طرف همسر سابقم انجام نمی شد و چون خودم از بچگی خیلی خیلی مستقل بار اومده بودم و می دیدم که در واقع خودم هستم که دارم سمت و سو میدم به زندگیم، به جایگاه دخترم، به جایگاه خودم، و اینا باعث شد که من جدا بشم و انتخاب کنم که مستقل بخوام زندگیمو ادامه بدم و این برای من پذیرفته تر بود تا اینکه کسی در زندگیم باشه و هیچ نقشی نداشته باشه و فقط باشه بدون اینکه هیچ نقشی رو ایفا کنه در زندگیم. و سرپرست بودن خانوار به دلیل این بود که مسئولیت فرزندم رو پذیرفتم و این دوست داشتنی بود، ولی خیلی سخت و باید اینها رو در نظر می گرفتم که حالا نمیدونم این تحمیلیه یا انتخابی، ولی قطعا یک مادر به نظر من نمیتونه فرزندش رو در اختیار پدرش یا خانواده پدرش قرار بده و خودش از زیر بار مسئولیت در بره و بخواد راحت زندگی خودش رو بکنه. من نتونستم این کار رو بکنم و قطعا مسئولیت دخترم رو خودم پذیرفتم و سرپرست خانواده شدم. ماه گرفتگی که قبلا من دچارش شدم و باعث شد که سرپرست خودم، خانوادم و بچم رو بپذیرم، یک ازدواج اشتباهی بود که خیلی سنتی انجام شد و بدون علاقه، بدون شناخت کافی و بدون در نظر گرفتن شرایط دوتا خانواده انجام شد و علاقه یک طرفه، و این باعث شد که بعد از مدتی احساس کنم که واقعا نقش یک قربانی رو دارم توی زندگیم بازی میکنم و جز اون چیزی نیست. من هیچ هدفی ندارم، هیچ دلخوشی ندارم. بعد از مدتی که پدرم رو از دست داده بودم، مادرم رو هم از دست دادم و این باعث شد که من واقعا حس کنم تمام دارایی من، تمام دارایی من از نظر احساسی، از نظر اقتصادی، از نظر هر چیزی خانوادم بودن. و وقتی من اینا رو از دست دادم، دیدم که من چقدر تنها بودم توی زندگی. و اون موقع که اون تنهایی رو حس کردم، تصمیم گرفتم که جدا بشم و زندگی مستقل خودم رو داشته باشم با بچه خودم. و ماه گرفتگی که واقعا خیلی از خانم ها دچارش میشن، ازدواج های سنتی، ازدواج های زورکی، ازدواج هایی که بدون اندیشه، بدون تفکر، بدون در نظر گرفتن تمام شرایط دوتا خانواده انجام میشه، باعث نابودی چندین نفر میشه، چندین خانواده میشه و این اتفاق ناگواریه.
برای بی‌پولی، برای آرزوی یک خواب معمولی، برای این کشوری که زیر چکمه ها بود، برای تمایل به عشق های دستوری، برای نگاه های آلوده، برای کوچه ها و ترکش های فرسوده، برای خاکمان و کشته های بیشمارش، برای لذت ها و سفر های ممنوعه، برای حرف مفت معروف های بی صرفا، برای مادری که گم میشه این لحظه، برای دشمنی که میخنده، برای تو نوشتم، برای آینده، برای تو ای دختر همسایه.
جنس دوم یک ضعیفه، حتی کسانی هستن که همین الانش هم یک زن رو یک ضعیفه خطاب میکنن و به عنوان یک جنس دوم نگاه میشه در جامعه ما، باعث خیلی چالش های بزرگی میشه برای زنی که میخواد مستقل باشه و خیلی سخت بتونه یک زندگی رو اداره کنه، چون از نظر اقتصادی همیشه در چالش هست که بتونه واقعا از یک راه درست با کار مناسب، از سوی خانواده طرد نشدن، نگاه های درست، یک زندگی درست رو داشته باشه. چالش های خیلی خیلی بزرگی براش وجود داره. هیچ برابری در جامعه ما وجود نداره، هیچ برابری در هیچ شرایطی، نه تنها جنسیتی بلکه خیلی چیزهای دیگه. الان شرایط من با شرایط یک خانومی که یک مرد پولدار پشتش وایستاده، یک خانواده خیلی پرتعداد و پرجمعیت کنارش هست، برادرها، خواهرها، همسر، شرایط اصلا یکسان نیست. هیچ گونه امنیتی تعریف نشده برای یک زن سرپرست خانوار. این امنیت نه تنها اقتصادی بلکه امنیت روانی، امنیت شغلی، امنیت جانی برای یک زن هست. بزرگترین چالش نگاه خود همجنسات بهت هست. بعد میرسی به چالش های دیگه که مجبور میشی خودتو، فاصلتو و خیلی چیزها رو رعایت کنی، به خیلی جاها نری، توی جمع صحبت نکنی، توی جمع حضور پیدا نکنی و اگر مجبورن جایی رفتی مجبوری یه گوشه بشینی و بدون اینکه حرفی بزنی یا کاری انجام بدی در تنهایی خودت یک مهمونی رو سپری کنی و بلند شی دوباره برگردی به تنهایی خودت. استقلال یک زن در ایران یعنی کشتن احساسات، عواطف و زنانگی درونت. و هر وقت میرم برای اینکه قرارداد خونم تموم میشه برای یک اجاره جدید، همیشه دچار چالش و مشکلم. خیلی سخت به یک خانم مجرد، مخصوصا وقتی دختر بچه بزرگی داشته باشی، خونه میدن. و من امیدوارم تمام مادرها بتونن این کارو کنن، همونطور که من تونستم یک دختر کاملا با استعداد قدرتمند رو روی پای خودش وایسونم و بگم که تو میتونی حتی وقتی من نباشم یا هیچ مردی تو زندگیت نباشه مستقل باشی و از عهده خودت بر بیای. و اینو به خوبی یاد گرفته. ما جنگجویان خوبی هستیم.
دست بر قضا سخت‌ترین وظیفه‌ای که میشه برای انسان بشناسیم پرورش و آموزش صحیح فرزندانه. و اگر پدر روزی به خود بباله که فرزندی برومند همکار و همراه خودش داره و فرزندش همدستشه، باید در اینجا به نقش زن در مقام مادر بیشتر دقت بکنیم. اما اگر امروز دچار این چالش ها هستیم، عموماً به واسطه قرار داشتن در نقطه کور از خرد جمعی هستیم. ناآگاهی از این مسئله که ما دیگه تو آستانه ورود به مدرنیته هستیم، باعث شده که همچنان نگاهمون به امور سنتی و منطبق با آموزه‌های فرهنگی نسل‌های قبل باشه. پس اگر این موضوع برامون آشکار بشه و به آگاهی برسیم، در اون صورت به رفع چالش‌هایی که در محیط وجود داره هم میتونیم کمک بکنیم. مردان شریف سرزمینمون یقیناً خواستار رشد و بالندگی زنان در محیط اجتماعیشون هستن و حتما از این موضوع خوشحال میشن که خواهر یا همسر یا دخترانشون جایگاه اجتماعی درخشانی داشته باشن، فارغ از هر گونه جنسیت‌گرایی البته. و خب این موضوع به واسطه خروج از نقطه کور در حیطه خرد جمعی امکان پذیر میشه. و به هر حال درباره چالش‌های زنان سرپرست خانوار و پیامدهای اجتماعی اون اطلاعات و منابع زیادی وجود داره که بر خطی مشابه هم ارائه شده، که خب حاصلشون هم چیزی به جز این وضع موجود نیست، یعنی اینکه ما همواره با چالش روبرو باشیم و هر روزه درگیر رفع مواردی باشیم که اساسا میتونه وجود نداشته باشه.
با خانم ناصر شارما، ادیب و نویسنده پارسیگوی کشور هندوستان صحبت کردم. ایشون در مورد معضلات زنان هندوستان برامون گفتند. از خانم شارما بشنویم.
هند یک کشور خیلی بزرگه، ولی اینجا مرد سالاری به شکل گوناگون موجود است. زنها اکثر باعث ظلم و ستم قرار می گیرند. بطور مثال چند تا من دوست دارم یا داشتم که حالا زنده نیستن، اینکه که جهیزیه کم آوردن، یعنی که اون زن یا اون دختر را شوهرش و خانواده شوهرش سوزانده.
نکین سالهاست به عنوان یک زن سرپرست خانوار و مستقل در جامعه با چالش‌های بسیاری روبروست. این چالش‌ها محصول و زاده ماه گرفتگی‌های گذشته اون هستند. از نکین بشنویم.
من از سالهای آخر دوران مجردیم این ایده خب به ذهنم رسیده بود که مستقل زندگی بکنم. البته خب یکی به این دلیل که محیط زندگیم و خانوادم امنیت و آرامش روحی روانی نداشتم، یه جورایی میخواستم از اون محیط خارج بشم، و یکی هم اینکه شاید حالا چون تجربه تنها زندگی کردن هم نداشتم، تا این حد که بعداً تجربه کردم برام قابل لمس نبود. این ایده رو مطرح کردم که خب برحال چون با معیارهای خانوادگی ما تطابق نداشت رد شد و در نهایت من مجبور شدم که ازدواج کردم برای اینکه از اون محیط خارج بشم. و چون انتخاب نادرستی هم داشتم در مورد ازدواج که قبلا هم توضیح دادم، منجر به طلاق شد و در اون مقطع از زندگیم در واقع یه جورایی دیگه بهم تحمیل شد مستقل زندگی کردن. من تقریبا حدود 7 ساله که دارم مستقل زندگی میکنم. من تو بحث پیدا کردن خونه هر املاکی که میرفتم مثلا میگفتن که صاحب خونه سپرده گفته که به خانم تنها من خونه نمیدم. مسائل و مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتم. حتی پیش می اومد که مثلا تا پای نوشتن قولنامه می رفتیم ولی خب طرف به هم می زد و زمانی هم که حتی خونه پیدا می کردم حالا با هزار بدبختی و مشکلات وقتی که می رفتم ساکن می شدم توی اون ساختمونی که زندگی می کردم واقعا از همون سال اولی که مستقل زندگی کردم تا همین الانش واقعا اذیتم میکردن، واقعا مورد آزار قرار میدادن و جوری میشد که خودم خسته بشم و مثلا دیگه بخوام اون محیط ساختمون رو ترک کنم، مجبور بشم که جا به جا بشم برم جای دیگه. میومدن سعی میکردن بعضی ها که خب چون میدیدن یه خانم تنهایی میخواستن مثلا یه وسیله رو تعمیر بکنن، حالا یا خوب کارشون رو به نحوه اصلا انجام نمیدادن یا سعی میکردن مبالغ بیشتری بگیرن بابت کاری که انجام دادن یا حالا پیشنهاداتی که میشد. من چه زمانی که پوشش کامل حالا به اصطلاح چادر و مقنعه و این چیزا داشتم، چه زمانی که حالا در حدی یه حجاب معمولی بوده، به هر شکلی با هر نوع پوششی اصلا فرقی نمی کرد. این که تو بخواد تأثیری بذاره تو این که تو بتونی راحت تر تو این جامعه زندگی بکنی، زمانی که مثلا سواری ماشینی میشی، حالا تاکسی میگیری، آژانسی میگیری، اذیت نشی، محل کارت همینطور، محل زندگیت همینطور، هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که تو بتونی در امنیت زندگی بکنی. حالا یا آقا شاید یکی از دغدغه هاش این باشه که مثلا میخواد تنها زندگی بکنه، اینه که حالا بحث آشپزی و تهیه غذای روزانشه که اگه اون حرفه رو یاد بگیره آشپزی کردن و به نظر من دیگه از بقیه از پس بقیه مسائل زندگیش راحت تر میتونه بر بیاد. یه آقا وقتی وسیلش خراب بشه بخواد یه تعمیر کاری رو بیاره، سرویس کاری رو بیاره خونهش، قطعا با یه همچین پیشنهادات و صحنه هایی که یه خانم مواجه میشه روبرو نمیشه. یادمه توی یکی از خونه هایی که زندگی میکردم من یه سری وسایل چوبی سفارش داده بودم که برام با ماشین آوردن و اون شخص اومده بود حالا داخل واحد که اونا رو برای من بچینه و تخت و به اصطلاح پیچ و مهره تخت رو ببنده و این چیزا. همین رو یکی از همسایه ها متوجه شده بود و رفته بود مثلا به بقیه ساکنین ساختمون، به مدیر ساختمون گفته بود که آره این خانم یه آقا رو آورده توی خونهش و الان توی خونه دوتایی تنها هستن. بعد یه دفعه دیدم که زنگ واحدم زده شد و بعد یکی از همسایه ها اومده بود سراغم که آره به ما گفتن که اینطوری یه آقا اومده تو واحد تو. حالا بماند که بعدن مثلا چه بحث و دعواهایی پیش اومد و منجر شد به اینکه اون شخص بهم توهین کرد و این داستانا و پیشنهاداتی که جور و جور از ناحیه همون همسایه های اون ساختمون به می شد، مزاحمت هایی که ایجاد می کردن و وقت و بی وقت بیان مثلا زنگ آیفون رو بزنن، زنگ واحد رو بزنن، نمیدونم جلو تو آسانسور ببینن جلو بگیرن، تو پاگرد همینطور، نمیدونم هی اصرار که مثلا شماره بدن، اصرار به این که بخوان ارتباط برقرار بکنن. مجبور شده بودم حتی از یه نفر درخواست کنم که همرام بیاد که اونو به عنوان همسر بتونم من معرفی بکنم، که یعنی ایشون مثلا همسر منه، ولی حالا مثلا حضور نداره با من توی خونه و مثلا ماموریت و این داستانا، که بتونم من قرارداد یه خونه رو بنویسم. چون واقعا برام پیش اومده بود که حتی ما پای قراردادم رفته بودیم، من مثلا به یونه داده بودم بابت خونه و نصفی از اساسام هم جمع کرده بودم، بعد یه دفعه طرف زده بود زیر همه چی و گفته بود که نه من به این شخص خونه نمیدم و تو موقعیت های بدی واقعا قرار گرفته بودم. اتفاقا زمانی که حالا مثلا دوستانم که متأهل هستن به من میگن که خوش به حال تو، تنهایی، راحت زندگی میکنی، اختیار دست خودت، آقا بالا سر نداری، برنامه ریزی زندگی دست خودت، چون نمیدونن این مشکلات خب از نزدیک لمس نکردن، دورا دور دارن میبینن، فکر میکنن که خیلی شرط مطلوبیه، اما بهشون میگم که واقعا شما هیچ کدومتون نمیتونید تا یک هفته همچین شرایطی رو تحمل بکنین که همه چی، مسئولیت همه چی گردن خودتون باشه و نه به صلاح درآمد بالایی داشته باشین و نه حمایتگری دور و برتون باشه.
معصومه خانم 60 ساله که سالهاست در زندگی مشترکشون مسئولیت‌های بیشماری رو بر عهده داشتن و این مسئولیت‌ها تا جایی گسترده شده که سرپرستی خانواده رو بر عهده گرفتند. ایشون کارآفرین هستند. از تجاربشون بشنویم.
من فکر می‌کنم الان خانوما همه بیشتر نقش سرپرست خانواده رو بازی میکنن تا آقایون، حتی کنارشون اگر همسرشون باشه، چون که شاید تا چند سال پیش اینجوری نبود. ما که مخصوصا حال قدیمی تر هستیم میدونیم که خانوما بیشتر تو خونه بودن و شوهراشون سرپرست و هزینه های زندگی همه گردن شوهر بود و خانوما باید با کم و زیاد و خوب و بعدش میساختن. آقایون هم هر چقدر داشتن دیگه میگفتن همین ظاهر و باطن دیگه. حالا اکثر موقعام این مادر بود که قربانی میشد، چون اگر که پولی هزینه چیزی هم بود صرف زندگی و خورد و خوراک و بچه ها و مدرسه و اینا میشد و تقریبا مادر و همچنین گاهی پدر آخرین نفرهایی بودن که به خودشون میخواستن برسن یا یه وسیله دلخواهشون رو بگیرن، یا خانوما بخوان برن نمیدونم لباس بگیرن، طلا بگیرن، اینا دیگه نمی رسید. اکثر موقع نمی رسید و این خانوما بودن که به هر حال کوتاه می اومدن، صبر می کردن طوری که به هر حال هم خانواده متوجه کمبود مالی نشه، همینم که خودشون راضی باشن، ظاهر خوشحالی نشون بدن. حالا این وضعیت خانواده نرمال بود، ولی خانواده ای که اکثرا خیلی سنتی و مردای قدیمی که حالا یه جورای دیگه هم سرپرستی معمولا زن دیگه می گرفتن، نمیدونم اگر پول دارم بودن خیلی این نبود که پولشون رو صرف زن اولشون بکنن و مثلا خواستهای اون توجه کنن، معمولا صرف خواستهای خودشون می شد حتی پول دارم. تا جایی که دیگه خانم‌ها به این نتیجه رسیدن که خودمون بیایم کار کنیم و به خواستهای خودمونم اهمیت بدیم، به خودمونم اهمیت بدیم، خودمون رو دوست داشته باشیم. این فضای مجازی خیلی کمک کرد و حالا علم نوین روانشناسی به اصطلاح که شنیدیم که آقا خب خودتون رو دوست داشته باشید دیگران هم دوست دارید، اینا همه دست به دست هم داد خانم‌ها فکر کنن که چیکار کنن که بتونن بیشتر بتونن خوشحال‌تر باشن، قربانی نباشن، فقط نخوان به اصطلاح قربانی بقیه خانواده باشن. اینه که همه تلاش کردن که یه درآمدی برای خودشون داشته باشن و طبیعتاً منم به همین شکل شاید بعد از مثلا شاید حدود 20 سالی مثلا تو خانواده با قیطی کردن و اینا کمک هزینه کمک خرج خانواده بودم. بعدها کم کم طوری شد که تقریبا نقش سرپرست خانواده، یعنی کار کردنم طوری شد که خب الان اگر کار نکنم اصلا نمیشه، باید کار کنم. یعنی دیگه یه مسئولیتی که کم کم گردن خانمایی که شروع کردن به کار کردن که به خودشون برسن، کم کم بار زندگی افتاد رو دوشمون و شدیم سرپرست خانواده. حالا خوب یا بد این روزا به هر حال دیگه با خودمونه که با هر کاری که میکنیم و هر تلاشی که داریم میکنیم مهم اینه که دیگه از زندگیمون رضایت داشته باشیم و خوشحال باشیم.
با سالومه صحبت کردم. ایشون مادریه که به صورت مستقل زندگی میکنه و صاحب فرزندی هست. او سالهاست متارکه کرده. از سالومه و ماه گرفتگیهاش بشنویم.
متاسفانه من به خاطر ازدواج تو سن پایین و نداشتن شعور ازدواج زندگی مشترکم با وجود دختر دووم نیاورد و درست بعد پایان زندگی مشکلاتم تو این روزگار شروع شد. اونقدر شرایط خانوادگی موفقی نداشتم که بمونم تو خونه و از ادامه زندگیم لذت ببرم. مجبور شدم کار پیدا کنم و به خاطر نداشتن تحصیلات بالا متاسفانه نمیتونستم کاری که توی شأنم باشه رو پیدا کنم و بتونم راحت کسب درآمدی داشته باشم. اما برخلاف میل باطنی مجبور شدم توی هر شرکتی هر کاری شد پیدا کنم و برم و متاسفانه هر کاری که رفتم و پیدا کردم وقتی متوجه شرایطم می شدن که حالا من یه مادر مجرد یا یه خانم متارکه شده هستم نگاه ها کلن به من عوض می شد، شرایط ها و پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای به من می شد که من مجبور بودم ترک کار کنم. اما تو خلوت و تنهایی خودم همیشه آسیب دیدم. از نظر جسمی شرایط کار رو داشتم ولی متاسفانه به خاطر ناامن بودن محیط کارم مجبور به ترک می شدم. تا اینکه به خیاطی رو آوردم و توی تولیدهای متعددی مشغول به کار شدم که متاسفانه به خاطر نداشتن تحصیلاتم مجبور بودم کاری رو انتخاب کنم که ازم رزومه و مدرک تحصیلی نخواد. توی تولیدی مشغول کار شدم، جایی که با مردها صبح تا شب سپری می کردم پشت چرخ. کار رو زیاد خوب بلد نبودم، مسخره می شدم، قضاوت می شدم، تحقیر می شدم، اما تحمل کردم و به خاطر نیاز مالی مجبور شدم تمامی سعیم رو بکنم تا اینکه کار رو یاد بگیرم. به هر قیمتی شده. توی خونه مادری شرایط خوبی نداشتم، چرا که پدرم هم از دست داده بودم و تقریبا امیدم ناامید بود. به خاطر ازدواج اشتباه کل دیدم به جنس مخالف عوض شده بود، به خاطر اینکه مجبور بودم خیلی چیزا رو تحمل کنم و دم نزنم. رسما دیدم به مرتا تغییر کرده بود. دلم میخواست زندگی کنم اونجوری که دلم میخواد. به خاطر سختگیری‌های خانواده مجبور به فرار از خونه شدم تا اینکه برخلاف میلم مهاجرت کردم. به مدت 4 سال تو ترکیه مشغول به کار خیاطی شدم و اونجا هم دائم یا افسرده بودم یا مریض. مجبور بودم توی کشور غریب جایی که نه زبونشون رو خوب بلدم اصلا با روحیم سازگار بود مجبور بودم تحمل کنم به هر قیمتی که شده. و وقتی برگشتم به خاطر نداشتن شرایط مالی خوب مجبور شدم که با دوستم هم خونه بشم که متاسفانه از سمت دوستم هم مشکلات زیادی برام به وجود اومد و میتونم به جرات بگم که من بارها شکستم، مردم، له شدم که فکر میکنم حتی گنجایش یک قطره اشک چشم رو هم در حال حاضر ندارم. من فقط میخواستم زندگی کنم، چرا که من حق زندگی داشتم.
اما برای نتیجه گیری از مطالبی که تا الان عرض کردم باید بگم که پیامدهای به وجود اومده از این دست ماه گرفتگی ها باز آسیبش برمیگرده به محیط اجتماعی. اولا به این دلیل که مواجهه زنان با مشکلات در جامعه سبب پایین اومدن افت سلامت روانشون میشه. به عبارتی کیفیت پرورش فرزندان پایین میاد. از طرفی هزینه های این اختلال دو مرتبه باز به دوش جامعه است، چرا که با رشد فزاینده‌ای از زنان غمگین و تا حدودی افسرده روبرو میشیم و از طرفی فرزندان این خانواده‌ها در معرض انواع اختلالات نظیر پرخاشگری، ضد اجتماعی، منزوی و غیره قرار میگیرن و خب به هر حال استعداد بیشتری رو به صورت بالقوه تو خودشون به این جهت خواهند داشت. و در سمت دیگه نگاه جنسیتی به زنان تو جامعه سبب میشه میزان قابل توجهی از حرمت ها و کرامت انسانی زن در مقام یک انسان پایین بیاد. این کمینه باعث حس بی‌اعتمادی بین زنان و مردان میشه. باز تأکید میکنم هر جامعه دارای عناصر سازنده و ارکان مختلفیه که یکی از این ارکان تربیت فرزندان سالمه که در نهایت به سلامت روان زنان ختم میشه و در نهایت چالشی تحت عنوان زنان سرپرست خانواده به طور کلی مربوط به عمل کرد و سازوکاری که در جامعه توسط مردان داره اجرا میشه و ما باید با نگاه آگاهانه و خردمندانه به حال حاضر، به وضع موجود و به موقعیتمون در جامعه از این موانع و از این سنت کهنه در واقع عبور کنیم تا زنانمون هم بتونن در جامعه به راحتی و با اطمینان خاطر مشغول به فعالیت‌های خودشون بشن.
دوستان و همراهان عزیز رادیو ماه گرفتگی، با تبریک مجدد 8 مارس روز جهانی زنان، با شعری از فروغ فرخزاد این اپیزود رو به پایان میرسونیم.
و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی. زمان گذشت، زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت. امروز روز اول دی ماه است. من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک پذیرنده اشارتیست به آرامش. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت. در کوچه باد می آید و من به جفت گیری گلها می اندیشم، به غنچه هایی با ساقهای لاغر کمخون و این زمان خسته مسلول و مردی از کنار درختان خیس می گذرد، مردی که رشته های آبی رکایش مانند مارهای مرده از دسوی گلوگاهش بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام، سلام، و من به جفت گیری گل ها می اندیشم.
سپاس از اسپانسر این برنامه، مدیریت مزون ماهوت و تمام ماه گرفتگانی که در این اپیزود ما رو یاری کردن، و سپاس بسیار از تمامی مخاطبان و همراهان عزیز رادیو ماه گرفتگی. همکاران من در رادیو ماه گرفتگی، کارشناس برنامه مجید شریفی، ادیتور عطیه حسینی نژاد. همکاران من در بخش مرور متون نمایشنامه در برنامه یک اپیزود یک اجرا، محمد فلاحپور و ناهید بنده، مشاوران در بخش مطالعه آثار نمایشنامه‌های ارسالی و تبدیل به نمایشنامه‌های رادیویی. لیست افراد گروه اجرا و نمایشنامه نویس به علت تعدد نام از طریق رسانه‌های رادیو اطلاع رسانی خواهد شد. من صحرا هستم، یک ماه گرفته.
Tina, mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Au partisan, emporte-moi. Bella
ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Aux partisans, emporte-moi, je me sens pris à mourir. Et si je meurs en partisan? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et si je meurs en partisan? Oui, tu devras m'enterrer, m'enterrer en haut de la montagne. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 m'enterrer. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao.